ساعت 22 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا در آخرین ساعت‌های دوشنبه شب ایران ششم شهریور ماه. آزاد ارسلی هستم و همراه شما خواهم بود در مجله شبانگاهی رادیو فردا تا نیم ساعت آینده همراه با بقیه همکارانم. با خبرها شروع می‌کنیم با رضا جان.
ممنون آزاد. شب خوش شنوندگان گرامی. ابراهیم یزدی دبیر کل نهضت آزادی ایران در سن 86 سالگی در ترکیه درگذشت. آقای یزدی شامگاه یکشنبه در ازمیر ترکیه پس از ماه‌ها ابتلا به سرطان لوزالمعده جان سپرد. به گفته بستگان ابراهیم یزدی پیکر او به زودی به تهران منتقل خواهد شد. ابراهیم یزدی در جریان انقلاب سال 57 از نزدیکان و مشاوران آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی در پاریس و تهران بود و به عضویت شورای انقلاب درآمد. او مدتی وزیر امور خارجه دولت موقت بود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در پیامی در گذشته ابراهیم یزدی را تسلیت گفته است. گزارش‌های ویژه و بیشتری در همین باره در همین مجله خبری تقدیم شما خواهد شد. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه در دیدار با گروهی از طلاب و روحانیون ایجاد جامعه اسلامی را نیازمند ادامه مبارزه در این راه خواند. آیت الله خامنه‌ای برداشت برخی افراد و نویسندگان را مبنی بر تمام شدن مبارزه و انقلاب اسلامی خیانت به انقلاب خواند و افزود که تداوم انقلاب به معنای حفظ هنجارهای جدید است. با این حال رهبر جمهوری اسلامی گفت تا رسیدن به نقطه مطلوب و تشکیل جامعه اسلامی هنوز فاصله زیادی وجود دارد. دو روز پیش از این نیز آیت الله خامنه ای در دیدار با اعضای دولت 12 بر حفظ جهتگیری و روحیه انقلابی در دیپلماسی تاکید کرده بود. تاکید چند باره آیت الله خامنه ای بر انقلابی بودن در حالی مطرح شده که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بارها بر ضرورت پایان دوران احساسات انقلابی تاکید کرده است. علیرضا رحیمی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران روز دوشنبه اعلام کرد تاکنون درخواست و اقدام عملی از سوی مقامات عربستان سعودی برای گشایش مناسبات دو کشور صورت نگرفته است. به گزارش خبرگزاری خانه ملت این عضو کمیسیون امنیت ملی افزود نمیتوان سفرهای دیپلماتیک را به حساب برقراری ارتباط سیاسی گذاشت. علیرضا رحیمی اضافه کرد که برای بررسی فضای عربستان سعودی نسبت به ایران آزمون غیر مستقیمی در نظر گرفته شد و برخورد دولت ریاض با حجاج ایرانی در تعیین سرنوشت روابط ایران و عربستان اثرگذار خواهد بود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هفته گذشته اعلام کرده بود که از دیپلمات‌های ایران و عربستان سعودی پس از پایان مراسم حج از سفارتخانه‌های خود در دو کشور بازدید خواهند کرد. مدیر کل امنیتی و انتظامی استانداری کرمان روز دوشنبه از کشف بیش از 50 تن مواد مخدر در 4 ماه نخست سال جاری خبر داد. خلیل همایی در گفتگو با خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضاییه اعلام کرد این میزان کشف نسبت به مدت مشابه سال گذشته 49% افزایش داشته است. این مقام استانداری کرمان افزایش تولید مواد مخدر در افغانستان را یکی از دلایل افزایش کشفیات پلیس ایران اعلام کرد. در این میان علی مؤیدی قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر شامگاه یکشنبه در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که در حال حاضر نزدیک به 2,800,000 مصرف کننده مستمر مواد مخدر در ایران وجود دارد. و خبر آخر این که محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت 11 و رئیس سازمان برنامه و بودجه سخنگوی دولت 12 باقی ماند. به گزارش رسانه‌های ایران قرار است نخستین نشست خبری سخنگوی دولت 12 روز سه‌شنبه فردا 7 شهریور با حضور محمد باقر نوبخت در جمع خبرنگاران برگزار شود. این نخستین نشست خبری محمد باقر نوبخت در قامت سخنگوی دولت 12 خواهد بود.
متشکرم رضا جمالی. خبرها را شنیدید از رادیو فردا. در کنار مروری بر کارنامه ابراهیم یزدی دبیر کل حزب نهضت آزادی که یک شنبه شب درگذشت از مشاور عالی نظام رهبری خواهید شنید که گفته هیچ مقامی بدون اجازه رهبر حق بازرسی از مراکز نظامی را نداره.
اگر که طبق تعهدات بین المللی ایران درخواست بشه بازدید از مراکز نظامی ایران صورت بگیرد، در اون صورت که احتمالاً رهبر مجبور خواهد بود که اجازه این کار رو بده.
همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید در ادامه مجله شبانگاهی. ابراهیم یزدی دبیر کل نهضت آزادی ایران یک شنبه شب در شهر ازمیر در ترکیه بر اثر ابتلا به سرطان لوزالمعده درگذشت. آقای یزدی از جمله کسانی بود که میتوان آنها رو در حلقه نخست پیرامون رهبر انقلاب 57 برشمرد. با درگذشت او آنچه بر جای مانده کسانی هستند که بعدها نزد آیت الله خمینی تقرب پیدا کردند. مروری کوتاه بر زندگی ابراهیم یزدی رو در گزارش مهرداد میردامادی بشنویم.
ابراهیم یزدی 1310 متولد شد در شهر قزوین. خانواده‌اش زمانی که 6 ساله بود به تهران نقل مکان کردند. در محیطی سنتی مذهبی پرورش یافت و در سالهای نهضت ملی شدن صنعت نفت با ملیون همراهی داشت. شاید به دلیل همین ترکیب بود که وی مجذوب شخصیت‌هایی مانند مهدی بازرگان و محمود طالقانی شد. بنابر تاریخ روایت شده از گروه نهضت آزادی ایران، وی از جمله نخستین گروندگان به این گروه بود. فعالیت سیاسی تشکیلاتی وی از دهه 40 شمسی برجسته شد، زمانی که در کاری گروهی تشکیلاتی با نام انجمنهای اسلامی دانشجویی در اروپا و آمریکا را بنیان گذاشت. پس از تبعید آیت الله خمینی به ترکیه و عراق با وی ارتباط برقرار کرد و نقل است که از سوی او مسئول تأمین هزینه‌های انجمنهای اسلامی دانشجویی خارج از کشور از طریق جمع‌آوری وجوهات شرعی شد. در ماه‌های منتهی به انقلاب سال 57 در زمان اقامت آیت الله خمینی در فرانسه از مشاوران و نزدیکان او بود و همراه وی 21 بهمن 57 به ایران بازگشت. با شروع کار دولت موقت مهدی بازرگان نخست معاون نخست وزیر و سپس وزیر خارجه شد. شماری از منتقدان می‌گویند ابراهیم یزدی در جریان بازجویی و آنچه در آن زمان دادگاه‌های انقلابی خوانده می‌شد و نیز اعدام گروهی از فرماندهان ارتش نقش داشت، نقشی که خود منکر آن بود و فیلم‌های پخش شده مربوط به آن زمان از خود را ناقص و گزینشی خوانده بود. با استعفای مهدی بازرگان پس از اشغال سفارت آمریکا در تهران در آبان 58 او نیز از دولت کناره‌گیری کرد. در نخستین انتخابات برای مجلس پس از انقلاب از شهر تهران نامزد شد و همراه با مهدی بازرگان و شمار دیگری از اعضای نهضت آزادی به مجلس شورا راه یافت. ابراهیم یزدی پس از درگذشت مهدی بازرگان دبیر کل نهضت آزادی ایران شد. او پس از اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 چند بار بازداشت شد. در اسفند ماه 89 به خاطر شرایط جسمیش به قید وثیقه آزاد شد. آقای یزدی در دادگاه انقلاب در سال 91 با اتهام‌های مانند اقدام علیه امنیت کشور و نشر اکاذیب و همکاری با نهضت آزادی ایران به 8 سال زندان و 5 سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شد. تا به رغم محبوس نبودن سایه حکم زندان را بر سر خود داشته باشد. در مقام دبیر کل نهضت آزادی ایران در دی ماه 94 در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ضمن اعتراض به ادامه رفتارهای غیرقانونی مأموران وزارت اطلاعات اعلام کرد که این مأموران ادعا می‌کنند که برای برخورد با نهضت آزادی و اعضایش حکم حکومتی دارند. ابراهیم یزدی در این نامه اعلام کرد که برخی از مأموران وزارت اطلاعات در همه جا مثل سایه دنبال اعضای نهضت آزادی هستند و به بهانه‌های واهی و با احضارهای خلاف قانون انواع مزاحمت‌ها را ایجاد می‌کنند. ابراهیم یزدی در پی تشخیص سرطان قصد سفر درمانی به ایالات متحده را داشت. بنابر گزارش‌ها امکان این سفر نخست به خاطر حکم ممنوع الخروجی و سپس به دلیل صادر نشدن روادید آمریکا ممکن نشد. در نهایت در بیمارستانی در ازمیر ترکیه تحت عمل جراحی قرار گرفت و پس از آن نیز آنطور که یکی از نزدیکانش به رادیو فردا گفته به دلیل وضعیت جسمیش امکان پرواز به قصد ایران را پیدا نکرد. آقای یزدی که 86 سال سن داشت شامگاه یک شنبه پس از ماه‌ها مبارزه با سرطان از دنیا رفت. محمد توسلی از اعضای مرکزی نهضت آزادی گفته است که اقدامات اداری در سفارت ایران در ترکیه برای بازگشت پیکر او انجام شده و در نخستین پرواز پیکرش به تهران باز خواهد گشت.
مروری بود بر زندگی ابراهیم یزدی در گزارش مهرداد میردامادی. ابراهیم یزدی دبیر کل نهضت آزادی ایران یک شنبه شب در شهر ازمیر در ترکیه درگذشت. جزئیات رو در مورد همین موضوع میتونید از سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com.
به رادیو فردا گوش میکنید.
حسن فیروزآبادی مشاور عالی نظامی آیت الله خامنه ای اعلام کرده هیچ مقامی بدون اجازه رهبر جمهوری اسلامی ایران حق بازرسی از مراکز نظامی را در کشور نداره. یک هفته پیش نیکی هیلی نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل خواستار اجازه دادن ایران به سازمان انرژی اتمی برای بازرسی از مراکز نظامی ایران شد. از شیرین فامیلی بشنویم.
به گزارش خبرگزاری فارس، حسن فیروزآبادی مشاور عالی نظامی آیت الله خامنه ای گفته است هیچ مقامی خارجی یا داخلی، حتی مقامات نیروهای مسلح غیر مرتبط، جز با اجازه رهبر جمهوری اسلامی حق بازدید از مراکز نظامی ایران را ندارند. او سخنان هفته گذشته نیکی هیلی نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل متحد را که از نبود امکان دسترسی بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به سایت‌های نظامی ایران ابراز نگرانی کرده، جفسازی توصیف کرده و آن را فتنه جدید و دروغ نامیده و گفته است که برجام اجازه بازدید از مراکز نظامی را نمی‌دهد. بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای در وین، حرف‌های حسن فیروزآبادی را نوعی هیاهو توصیف کرده و به رادیو فردا می‌گوید:
صحبت‌های آقای فیروزآبادی در واقع گلالود کردن آب سر صدا ایجاد کردن. من زیاد معنی نداره. میگه هیچ بی اجازه رهبر نمیتونه. بله، واقعا ممکنه همینجوری باشه، منتها اگر که طبق تعهدات بین المللی ایران درخواست بشه بازدید از مراکز نظامی ایران صورت بگیرد در ارتباط با تعهدات ایران در چارچوب برجام و پروتکل الحاقی، در اون صورتی که احتمالاً رهبر مجبور خواهد بود که اجازه این کار رو بده. یعنی صحبت آقای فیروزآبادی نمونه بارزیه که افرادگران دو طرف در واقع به هم پاس میدن. یعنی صحبت فیروزآبادی به خودی خود معنی چندانی نداره، اما اینو میتونه طرف مقابل، مثلا خانم نیکی‌هیلی و یا کسای دیگه تو امریکا، اینو میتونن به عنوان دلیلی بیارن که ایران بازرسان آژانس رو راه نمیتونه مراکز نظامی.
روز اول شهریور نیکی هیلی نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل در سفر اخیر خود به وین و پس از دیدار با یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت واشنگتن می‌خواهد اطمینان یابد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از منابع و امکانات کافی برای راستی‌آزمایی فعالیت‌های هسته‌ای ایران برخوردار است. خانم هیلی در این دیدار تصریح کرد که گزارش آژانس تنها زمانی میتواند درست باشد که بازرسان بتوانند به مواردی که ایران تعهد کرده است دسترسی داشته باشند. در همین رابطه او قبل از دیدار با یوکیا آمانو گفته بود که واشنگتن میخواهد بداند آژانس بین المللی انرژی اتمی برنامه‌ای برای بازدید از مراکز نظامی ایران به منظور راستی آزمایی فعالیت‌ها و تعهدات اتمی ایران دارد یا نه. به گفته او تهران پیشتر اقداماتی پنهانی در مراکز نظامی، دانشگاهی یا جاهای دیگر انجام داده بود و اکنون به گفته خانم هیلی پرسش این است که آیا بازرسان بین المللی می توانند از هر سایت مشکوکی بازرسی کنند و یا از چنین قدرتی برخوردار نیستند. در واکنشی به این گفته‌های نماینده آمریکا در سازمان ملل روز یکشنبه، بهرام قاسمی سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران با تاکید بر پایبندی ایران به تعهداتش در قبال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت که ایران اجازه‌ای به دیگران برای ورود به حوزه‌های منع شده در تفاهمات برجام نمی‌دهد. ایران میگوید مراکز نظامی جزو حریم امنیتی کشور است و اجازه بازرسی از آن را نخواهد داد.
گزارش شیرین فامیلی رو شنیدید در مورد سخنان مشاور عالی نظامی آیت الله خامنه ای که گفته هیچ مقامی بدون اجازه رهبر اجازه بازرسی از مراکز نظامی رو در کشور نداره.
کانال رسمی رادیو فردا رو در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنویم. متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی در شهر تهران در مرداد ماه امسال به حدود 4,700,000 تومان رسید. بر اساس گزارش بانک مرکزی، همچنان واحدهای مسکونی تا 5 سال ساخت با متراژ بین 60 تا 70 متر مربع بیشترین سهم را از بازار گرفتند. بازگشت رونق به بازار مسکن و ساختمان شاید راهی باشه برای اقتصاد ایران که از شرایط موجود گذر کنه. از آرش حسنی بشنویم.
تحولات این بخش چنان پر اهمیت و اثرگذار بر دیگر بخش‌ها و در نهایت کلیت حرکت اقتصاد است که هر تغییر در بخش مسکن و ساختمان به دقت از سوی ناظران رصد می‌شود. با این حساب، افزایش 24% تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در مرداد ماه امسال نسبت به تیر ماه و رشد 6% تعداد این داد و ستدها در مقایسه با مرداد ماه پارسال می‌تواند نشانه‌های امیدوار کننده از رونق‌گیری نسبی در بازار مسکن و ساختمان پایتخت باشد. بررسی گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن شهر تهران نشان می‌دهد که تعداد داد و ستدهای انجام شده در 5 ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال نیز با رشد 1.5% به حدود 70,000 داد و ستد رسیده است. در بخش دیگری از این گزارش، متوسط قیمت 1 متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران طی 5 ماه نخست امسال به 4,550,000 تومان رسیده که در مقایسه با قیمت 1 متر مربع زیربنای مسکونی در شهر تهران طی 5 ماه نخست پارسال افزایشی 5.5% داشته است. با توجه به نرخ تورم حدوداً 9% امسال، این رشد قیمتی میتواند به معنای کاهش قیمت واقعی متوسط هر متر مربع زیربنای مسکونی در شهر تهران در این 2 مقطع زمانی به حساب آید. اما اواسط تابستان به طور سنتی فصل رونق‌گیری بازار اجاره هاست. خانواده ها تلاش می کنند تا پیش از آغاز فصل مدارس برای تغییر واحد مسکونی خود و پیدا کردن خانه جدید اقدام کنند. بر اساس گزارش بانک مرکزی، در مرداد ماه سال 96 شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران نسبت به مرداد پارسال بیش از 8% رشد کرده است. شاخص اجاره بهای مسکن در کل مناطق شهری ایران در مرداد ماه در مقایسه با مرداد پارسال افزایشی بیش از 7% را تجربه کرده که نشان می‌دهد افزایش اجاره بها همگام با نرخ تورم و حتی اندکی کمتر از آن بوده است. حسام عقبایی، رئیس اتحادیه مشاورین املاک، در برنامه تلویزیونی این رشد شاخص اجاره بها را حدود 10% دانسته و معتقد است این افزایش افزایشی طبیعی است.
در مجموع میشه گفتش که رشد اجاره بها در سال 96 نسبت به سال 95 در حدود 10%، یعنی اینکه متوسط افزایشش 10% است. با توجه به تورم حاکم بر کشور، با توجه به سودی که دارن بانک ها به مردم پرداخت میکنن، با توجه به رابطه ای که بین عرضه و تقاضا وجود داره، ما دوست نداریم حتی این 10% هم وجود داشته باشه. اما قاعدتا این اتفاق در این حد برای مجرین ما حداقلی است که امسال رخ داده و منطقی است.
اما امسال فصل گرم اجاره و تغییر و تحول واحدهای مسکونی علاوه بر اثرپذیری از عوامل بنیادین این بازار تحت تأثیر عامل دیگری نیز هست و آن تأکید بانک مرکزی برای رعایت سقف پرداختی نرخ‌های سود بانکی است که می‌تواند بازار اجاره را با تحولاتی روبرو سازد. ایرج رهبر، رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان ایران نیز در یک برنامه تلویزیونی به این عامل مؤثر بر بازار اجاره اشاره دارد.
اون مسئله رهن و اجاره که صحبتش هست که اجاره نقدی رو الان بالا بردن، اون دلایل زیاده داره. یکی از دلایلش مسئله سود بانکی هست که طرف اگر ودیعه رو میگرفت میتونست ببره به یه کار دیگه، اگر اشتغال بود یا یه کار بود به یه کار دیگه بزنه که سود بیشتری از بانک به دست بیاره، پس بنابراین اون ترجیح میداد که ودیعه بگیره. یا اینکه مثلا بعضی مواقع ما خرید و فروشمون رونق داره، طرف میاد یه واحد مسکونی بخره، میبینه مثلا یه مقداری کم داره، حساب میکنه پیش خودش که من این واحد مسکونی رو میخرم، اینو اینقدر اجاره میدم، از رهن اون کمبود واقع خریده اون کسری بودجه که دارم تامین میکنم که الان هم که خرید و فروش نیست. الان چون اون ودیعه که میگرفت زیاد به کارش نمیاد، مجبور به اضافه بکنه به اون مبلغ نقدی، به همین دلیل یه مقداری محسوس میشه برای مستاجرا و احساس میکنن که این مبلغی که باید نسبت ودیعه بالا رفته توان پرداختش رو ندارن.
بازار مسکن تحولاتی نچندان قابل توجه را تجربه میکند، اما همین تحولات نچندان قابل توجه میتواند زمینه ساز تغییراتی مرتبط با این بخش در کل اقتصاد در ماهای آینده باشد.
گزارش آرش حسنی را شنیدید از بازار مسکن در ایران.
موفق شدن یک خانم جوان ایرانی برای ورود به سازمان فضای امریکا، ناسا، برای پروازهای کیهانی، به کلیه خانم‌های ایرانی و خود ایشان تبریک عرض می‌کنم. خانم‌های ایرانی سرمایه‌های ملی کشور هستند که از سوی رژیم حاکم ایران به پسرفت و خانه‌نشینی و ذلت رانده شدن. لیاقت اونها خیلی بیشتر از اینا هست.
آقای سرلچه باقری که الان در رأس قرار گرفتی، ارتش وارد معرکه سپاه پاسداران نکن. ارتش یک نهاد ملی فقط برای حفاظت از مرز بوم ایران زمینه و ارتشی را داخل سپاه پاسداران نکن، خارج از مرز برن برای انقلاب صدور شما کشته بشن.
چوب گذاشتن لای چرخ یکی از کارهایی است که از اول جمهوری اسلامی دو دسته در مقابل هم با چوبهاشون کنار چرخ ایستاده بود. الان هم میبینیم آقای دکتر نجفی، فارغ التحصیل رشته ریاضی از ماساچوست تکنیکال اینستیتوت یا همون MIT، بهترین دانشگاه های دنیا، به عنوان شهردار انتخاب میشه. ولی از اونجایی که ایشون در آمریکا تحصیل کرده و آقای خامنه‌ای آمریکا رو دشمن اول میدونه، باید چوب لای چرخ گذاشته بشه که مبادا ایشونی که در دنیا در بهترین دانشگاه رشته ریاضی رو تحصیل کرده و واقعا فرد تحصیل کرده موفق است، من ایشون رو از نزدیک میشناسم و میدونم که چه آدم متفکر و درستی است، آدم با ایمانی است. متاسفانه این چوبی که لای چرخ میذارن به خاطر این نیست که ایشون رو تأیید نمیتونن بکنن، فقط به خاطر اسم آمریکاست و در این مورد من متاسفم.
در دوران انتخابات آقای روحانی گفتن که مردم ما به کسانی که عمرشون تو زندان و شکنجه گذشته بر مردم رأی نخواهند. کسی از ما خبرنگار شبکه‌های اجتماعی ازشون نپرسیدن آقا شما در این 4 سال گذشته چه قدمی در راه نجات زندانیان برداشتید؟ آیا تصمیم گرفتید یک روز بروید و بگویید من میخوام از این زندان ها بازدید کنم؟ حالا میفرمایید نمیذارن. شما رفتید، اگر دارید و نذارن هم خودش یک مطلبی است، یعنی ثابت میشه که شما کاری میخواهید بکنید ولی نمیذارن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
از طریق تلگرام هم میتونید برای ما پیام ضبط کنید و بفرستید @فرداگرام. همینطور کانال اختصاصی رادیو فردا telegram.me/radiofarda است. در همبستگی با زندانیان سیاسی در حال اعتصاب قضا در زندان رجای شهر کرج، بعد از ظهر امروز تظاهراتی با شرکت اعضا و هواداران چند گروه سیاسی و حقوق بشری در اروپا در مقابل مقر اتحادیه اروپا در بروکسل برگزار شد. از شهرام میریان بشنویم.
صدا و پژواک فریاد زندانیان سیاسی باشیم و نگذاریم این ستارگان خاموش شوند از جمله شعارهایی بود که بعد از ظهر دوشنبه در تظاهراتی در برابر ساختمان مرکزی اتحادیه اروپا در شهر بروکسل دیده و شنیده می شد. شرکت کنندگان در این تظاهرات از بلژیک، آلمان، هلند، فرانسه و انگلستان در این حرکت همصدایی و همبستگی با زندانیان سیاسی از اتحادیه اروپا و سازمانهای جهانی حقوق بشر خواستند که در آزادی زندانیان سیاسی تلاش کنند. زندانیانی که اعتصاب قضا را به عنوان ابزاری برای دادخواهی در زندان رجایی شهر کرج انتخاب کردند. شمار این زندانیان اعتصابی نزدیک به یک ماه پیش 22 تن گزارش شده بود، ولی به دلایل مختلفی به ویژه وضعیت نامساعد جسمی برخی از آنها در حال حاضر گفته می شود شمارشان به 16 نفر رسیده. برای رساندن صدای این زندانیان و زندانیان سیاسی و عقیدتی در دیگر زندانهای ایران بعد از ظهر دوشنبه تظاهراتی در برابر ساختمان مرکزی اتحادیه اروپا در شهر بروکسل برگزار شد. یزدان شهدایی، یکی از اعضای کمیته برگزاری این حرکت، در گفتگو با ما مروری کوتاه کرده بر موضوع و مضامین سخنرانی‌های این تظاهرات.
در این تظاهرات به ترتیب خانم ماری وندیوت از کمیته پشتیبانی حمید بابایی سخنرانی کرد. حمید بابایی زندانی که سالها در زندان هستند و از اعضای سرشناس حقوق بشر جامعه بلژیک هستند و بعد ایشون در حقیقت کمیته رو برای پشتیبانی ظاهر حمید بابایی در مورد وضعیت حمید بابایی در زندان صحبت کردن، آزار و اذیتی که شده و اینکه اجازه ملاقات نمیگیره. بعد از اون خانم ژنو نماینده پارلمان بروکسل و رئیس فراکسیون حزب سبزهای بلژیک انرژی در مورد وضعیت حقوق بشر و به طور ویژه اشاره کردن به وضعیت بعد زندان‌های ایران و بی‌توجهی به موازین اولیه حقوق بشر و حقوق زندانیان در ایران. بعد از اون خانم سارا سایی حرف زدن از کمیته پشتیبانی از آقای محمد طاهری که حکم اعدامشون طبق گفته وکیلشون تایید شده. بعد از اون آقای امجد حسین تنایی سخنرانی کردند از فعالین و کنشگران حقوق بشر کرد، بیشتر در مورد وضعیت برادرشون که چند ماهی دستگیر شدن، زندانی هستن و هیچ خبری از ایشونی و زیر شکنجه قرار دارن سخنرانی کردن. و بعد نوبت آقای دکتر لایجی است. آقای دکتر لایجی وضعیت عمومی حقوق بشر در ایران، اشاره به وضعیت آقای طاهری که در معرض اعدام قرار گرفته، اشاره به وضعیت همه در حقیقت زندانیان اعتصابی و حمایتایی که از اینا در ایران شده. آقای جلیل حسینی از زندانیان سیاسی سابق هم در زمینه وضعیت حقوق بشر در ایران سخنرانی کردند و باز هم تمرکزشون روی مسئله همین زندانیان اعتصابی در زندان رجایی شهر بود. آقای فرامرز بهار باز کنشگر حقوق بشر و نماینده جنبش همبستگی حقوق بشر در اروپا سخنرانی کردند، پیام همدردی و همدلی خودشون رو با زندانیان رجایی شهر عنوان کردند و باز هم اشاره به وضعیت حقوق بشر در ایران.
دو ساعت پس از تظاهرات شهر بروکسل، 7 تن از نمایندگان این حرکت در دیداری با 2 تن از مقام‌های اتحادیه اروپا درباره وضعیت کنونی زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر کرج و دیگر زندانیان ایران گفتگو کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
بعد از این گزارش در مورد همبستگی با زندانیان سیاسی در حال اعتصاب غذا در زندان رجایی شهر در مقابل مقر اتحادیه اروپا در بروکسل، همراه بشیم با مهتاب وعیدی‌راد که به ملاقات یک زندانی سیاسی عقیدتی در ایران میره.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. شهروند بهایی اهل اصفهان است که از مهر ماه سال 94 در زندان این شهر به سر می‌برد. او سالها پیش دانشجوی رشته برق و الکترونیک دانشگاه شیراز بود، اما به دلیل اعتقادات بهایی‌اش از دانشگاه اخراج شد. شهرام اشراقی نجف‌آبادی به عنوان پیمانکار در پروژه‌های ساختمانی مشغول به کار بود تا اینکه تیر ماه سال 91 در جریان بازداشت دست جمعی شماری از شهروندان بهایی در یزد و اصفهان بازداشت شد. او پس از مدتی با قید وثیقه آزاد شد، اما چندی بعد در شعبه 1 دادگاه انقلاب یزد به اتهام تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در تشکیلات بهایی به 3 سال زندان محکوم شد، حکمی که فروردین سال 93 عیناً در دادگاه تجدید نظر تایید شد. این شهروند بهایی 56 ساله به گفته خانواده‌اش بیماری حاد ریوی دارد و پیشتر هم به همین دلیل 1-2 بار به مرخصی درمانی اعزام شده، اما نزدیکانش میگویند او نیاز به درمان کامل در خارج از زندان دارد و شرایط زندان برای سلامتیش مناسب نیست. روزیتا اشراقی، همسر شهرام اشراقی، زمستان گذشته در یادداشتی نوشته بود که در دهه 60 خورشیدی، زمانی که 18 ساله بوده، پدر، مادر و خواهرش را در جریان اعدام دست جمعی بهاییان در زندان شیراز از دست داد و حالا همسرش هم زندانی است. روزیتا اشراقی همچنین در ادامه دلنوشتش از محرومیت 2 فرزندش از تحصیل در دانشگاه گفته و خطاب به مسئولان جمهوری اسلامی نوشته بود: از مسند قدرت به پایین بنگرید و من را ببینید. من یک بهایی ساکن ایرانم و این چهره زندگیم زیر لوای عدل جمهوری اسلامی است. اما هنوز ایستاده ام، چرا که عدالت و برابری حق همه انسان هاست. از محکومیت شهرام اشراقی 1 سال دیگر باقی مانده و این شهروند بهایی در شرایطی در بند 3 زندان اصفهان به سر می‌برد که خانواده‌اش می‌گویند ریه‌های بیمار او تحمل شرایط زندان را ندارد.
بله، این آخرین برنامه بود که شنیدید از رادیو فردا در مجله شبانگاهی ما و امیدواریم که بعد از این برنامه همچنان بتونید همراه ما باشید و موسیقی بشنوید. هر جایی که هستید شب آرامی رو در پیش داشته باشید.